بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در گرهگاه دو مبحث شکل میگیره، یکی در باب بیداری اسلامی است، نهضت بیداری اسلامی در جهان اسلام، و دوم نسبت اون با جنبش دانشجویی و دانشگاهیان مسلمان، روشنفکران مسلمان در ایران و جهان اسلام. از قرار اینکه تجربه دانشگاه ما در نوع مواجهه با بیداری اسلامی در داخل کشور عملا یک تجربه منحصر به فرد نبوده و تقریبا در کل کشورهای عربی و اسلامی یه روندی شبیه اونچه که در ایران از زمان تأسیس همین دانشگاه تهران اتفاق افتاده، اونجا هم به همین منوال تقریبا بوده. لذا در یه بخشی از عرایزم که به بیداری اسلامی در ایران و دانشگاه ایران که منشأش همین دانشگاه تهران بود اشاره میکنم، در واقع یک برخوردی است با یه تیپ خاص از فعالیت دانشجویی که منحصر به ایران هم نبوده. قبل از اون یه نگاهی به وضعیت بیداری اسلامی و دو نوع تفسیری که از او داره میشه یه نگاه میندازیم و روشن بشه صورت مسئله چیست. تصویری که غرب داره ارائه میده اینه که جهان اسلام با پیشرفت و دموکراسی مشکل داره و یه عقده عقب افتادگی و عقب موندگی هم داره در این 150 سال اخیر نسبت به غرب، و این ضعف تئوریک و عقب موندگی عملی و این عقده ها متراکم شده، تقصیر رو داره به گردن کسان دیگه میندازه، و اینا چون ظرفیت توسعه، پیشرفت، دموکراسی رو ندارند عملا دارن لگد میپرونن. این تعبیر یا این مضمون رو شما در سخنان رسمی بوش موقعی که عراق و افغانستان رو اشغال کرد شنیدید، عین این عبارات رو. تعبیر جنگای صلیبی رو به کار بردن، تعبیر سپری شدن عصر اسلام رو به کار برده بودند، و حالا یه مرتبه نگران شدن از اینکه اون چه که ما مجلس ختم داشتیم براش میگرفتیم امروز تبدیل شده به قوی ترین جریان سیاسی فرهنگی در جهان و رقیب درجه اول تفکر سرمایه‌داری و استکباری غرب. نگرانی از اینه. ما بازخوانی تجربه مشترک دانشگاهیان ایران و جهان اسلام رو برای ریشه شناسی این بیداری و نقشی که دانشگاهی مسلمان در این دهه‌ای که در آغاز او هستیم به عهده داره برای بازسازی تمدن اسلامی معاصر، بازگشت به ارزش‌های اسلامی و انقلابی نه به معنای بازگشت به گذشته، سلفیگری به مفهوم عقلانی اون، نه سلفیگری به مفهوم ارتجاعی و زمانی اون، سلفیگری به معنی بازگشت به اصالت ها و ریشه ها توأم با نوع اندیشی و اجتهاد. اما تفسیر دوم که تفسیر صحیح نهضت بیداری اسلامی است چیست؟ اون تفسیر اینه که ما امروز به مساوه جهان اسلام، دانشگاهیان جهان اسلام و به طور خاص ایران که یکی از نخستین حلقه های پیروز جنبش بیداری اسلامی در جهان اسلامه، شاید اولین نهض جنبش بیداری اسلامی که در جهان اسلام به پیروزی رسیده ایران باشه. یعنی عملا بگن یا نگن، بخوان یا نخوان، ملت ما ملت پیشگام هست. دانشگاه های ما دانشگاه پیشگام در جهان اسلامه. پیشگام به طور طبیعی پیشوا میشه، به طور طبیعی بقیه الگو برداری میکنن، نگاه میکنن به موفقیت‌هاش، شکست‌هاش، تجربه‌های شیرین و تلخش و الگوبرداری می‌کنند. بخوان یا نخوان گاهی هم ممکنه الگوبرداری معکوس صورت بگیره، اما همه نگاه‌ها به اینجا به میزان موفقیت‌ها و شکست‌های ما و شما هست. یعنی دانشگاهیان، جنبش دانشجویی و دانشگاهیان مسلمان در ایران اگر در طراحی و پیاده‌سازی مردم سالاری اسلامی پیشرفت با الگوی اسلامی، آزادی با تعریف اسلامی، عدالت اجتماعی با تفسیر اسلامی، پیشرفت در تکنولوژی با رعایت مصالح ملت و ارزش‌های اخلاقی. اگر تو این مسیر موفق بشن دانشگاه‌های ما که موفقیت‌هایی هم داشتند اما کافی نیست، اگر موفق بشید در یکی دو دهه آینده کل دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام پا جا پای شما خواهند گذاشت. تا اینجا هم تا یه حدودی گذاشتن. اگر شکست بخوریم این راه رو برمیگردن، ممکنه مایوس بشن، بگن اینایی که 20 سال 30 سال جلوتر از ما این مسیر رو رفتن، سیستم سازی کردن، نظام تشکیل دادن و یک گام‌هایی هم به جلو برداشتن، وقتی اینا شکست خوردن با این همه قدرتی که به دست آوردن تو این 30 سال در سطح جهان، ما که هنوز گام‌های اولی هستیم چه امیدی به آینده خواهیم داشت؟ تفسیر صحیح از اتفاقی که در جهان اسلام افتاده در 150 سال گذشته و بعد بیداری اسلامی اینه: مشکل جهان اسلام با غرب نه با غرب جغرافیایی است، نه با ملت‌های غربی است به عنوان مردم و جزئی از بشریت، نه با نژاد خاصی ما مشکل داریم، نه با رنگ پوست و رنگ چشم و زبان خاص و قومیت خاصی. مسئله ما با غرب دو تا مسئله است: یک، غرب، اروپا و امریکا در 150 سال گذشته به جهان اسلام هجوم آوردن، کشتن، غارت کردن، استثمار کردن، بر ملت‌های ما مستقیم یا با واسطه کسانی رو گماشتن، منابع ما رو غارت کردن، ملت‌های مسلمان رو تحقیر کردن، تلاش کردند و در مواردی هم موفق شدند زبان ما رو، خط و الفبای ما رو، لباس ما، سبک زندگی ما، مذهب رو، همه اینها رو تغییرگرانه تحت تأثیر و زیر ضربه قرار بدند. در بعضی از کشورهای اسلامی خط و الفبا رو تغییر دادند، سعی کردند زنان ما رو به سبک زنان غربی برهنه کنند، سعی کردن با ارزش‌های الهی، دینی و اخلاقی مبارزه بکنن. بنابراین این جنبه اول مشکل ما و بیداری اسلامی با غرب، یعنی یک سابقه 150 ساله از تجاوز، اشغالگری، غارت، جنایت و جنگ افروزی که هنوز هم ادامه داره. این بعد سیاسی اقتصادی است، بعد استعماریش. بعد دوم بعد فرهنگی است که ما یه تصفیه حساب نظری و تئوریک هم داریم با غرب، مشترکاتی داریم و اختلافاتی. مشکل با غرب پس اینه، بحث بر سر تکنولوژی یا نمیدونم دموکراسی و حقوق بشر، پیشرفت و از این قبیل مفاهیم نیست، چون اینا همه با ایدئولوژی‌های گوناگون و متضادی قابل تعریفن. ما اینها رو با مبانی خودمون تعریف میکنیم، شما با مبانی لیبرالیستی، بلوک شرق سابق با مبانی سوسیالیستی، کسانی با مبانی فاشیستی، با مبانی مختلفی این کلمات قابل طرح و پیگیری هستند، چون این مفاهیم خیلی گله‌گشادن. از آزادی ده‌ها و صدها تعریف میشه کرد، از دموکراسی، از حقوق بشر، از پیشرفت. اینا هر کدوم مبانی و قایات و روش‌هایی دارن. ما رو مبانی و قایات و روش‌ها بحث داریم، نه روی اصل این کلمات و الفاظ. بنابراین ما در دو مسئله بحث داریم با غرب. دو تا سوال داریم. سوال نخست اینه: چرا در 150 سال گذشته به جهان اسلام اهانت و ستم کردید و همچنان دارید ادامه میدید؟ هنوز جهان اسلام مورد هجوم ارتش‌های غربی است. سوال دوم: چرا در باب مفاهیم فرهنگی و ارزشی تن به گفتگوی برابر منطقی و استدلالی نمیدید؟ چرا تحمیل میکنید و تحقیر میکنید؟ ما پشت یک میز مینشینیم، گفتگوی برابر. این دوتا مسئله ماست. مسئله سومی وجود نداره. مثلا هیچ وقت در جنبش بیداری اسلامی با تعریف صحیحش جزء اهداف ما نابود کردن غرب نیست، محو غرب یا شرق نیست، جنگیدن با هر کس که غیر مسلمانه نیست. اینا جزء اهداف نهضت بیداری اسلامی نیست. نهضت بیداری اسلامی طرفدار عزت، آزادگی، استقلال و رشد اسلامی ملت‌های مسلمانه، رهایی اونها از ذلت و وابستگی و تحقیر و غارت، و گفتگوی برابر و آزاد و منطقی در فرهنگ و اخلاق با همه بشریت، نفی ستم، و نفی تحمیل. رسانه های غرب در راستای هدفی که عرض کردم دارن که اون تفسیر اول رو از جنبش بیداری اسلامی حاکم بکنن، سعی میکنن دو مدل از بیداری، دو مدل دیگه رو به نام بیداری اسلامی در جهان اسلام تقویت کنن تا این مدل اصلی تضعیف بشه. اون دو مدل، یکی ارائه چهره سلفی تروریستی افراطی و تکفیری است که نه فقط با غرب بلکه با همه غیر مسلمانان، و نه فقط با اونها بلکه با همه مسلمانان مشکل داره. یعنی هر کس تابع مذهب اونا، قومیت اونا نیست، این اصلا کافره. ولی اون مردم مسلمان تو کوچه و خیابان و مسجد و بازار و حسینیه میشینه رو کشت. این یک تفکر متحجرانه است به نام بیداری اسلامی که اینو غرب داره تقویت میکنه تا دنیا را و مسلمین رو از نهضت بیداری اسلامی بترسونه. بگه شما مخیرید انتخاب بکنید بین سیستم تفکر و تمدن غرب سرمایه‌داری و بین این تفکر افراطی خشن و احمق، و بگن شق ثالثی وجود نداره. اگر این ایجاد نفرت و یأس موفق شد، این پروژه که این پروژه را الان دارن در سوریه، در لبنان، در پاکستان، در عراق دارن تعقیب میکنن، میخوان به کشورهای دیگه مثل ایران و کشورهای دیگه هم بکشونن که بگن آقا جهان اسلام تا زیر سلطه غربه در این 150 سال اخیر که شما اینقدر کشت و کشتار مذاهب و قومیت‌های اسلامی نداشتید، زیر دیکتاتوری‌های غربی بودید، بالاخره آرام زندگیتون رو می‌کردید. همین که اسم بیداری اسلامی و تمدن سازی آمد، نتیجه اینه: ناامنی، ترور، کشتار و تکفیر. این مدل ظاهراً در با مدل غرب در تعارض، اما باطناً و واقعاً تعارضی وجود نداره، چون اینا تاریخ مصرف دارن. بعد از یه مدتی که ایجاد نفرت و یأس بکنن و اعصاب ملت‌های مسلمان رو خسته کنن که همه متنفر بشن از هر چه نهضت و انقلابیگری و جهاده، وقت نسخه ایدئال غرب در جهان اسلام مطرح میشه. اون نسخه الگوی دوم هست که اونم به نام بیداری اسلامی داره مطرح میشه، و اون نسخه اسلام سکولاریزه شده و لیبرالیزه شده است. اینایی که میگم خلاصه این تعابیری است که اینا به کار بردن و دارن به کار میبرن، این عبارات اوناست. من فقط یک نمونهش اینجا عرض بکنم. در باب این بخش اول عبارتی رو از فرانسوا بورگات آوردم که میگه که چگونه غرب در جهان اسلام ابتدا به نام پیشرفت اقتصادی و تجارت راه‌ها رو باز کرد، در 150 سال پیش 200 سال گذشته به تدریج نفوذ کرد تحت عنوانی که ما در دورانی که ما قوی می شدیم در غرب به لحاظ اقتصادی صنعتی، و جهان اسلام کم کم ضعیف شد می شد، راه رو به نام رابطه اقتصادی و اینها باز کردیم. بعد وابستگی مالی رو به تزاعد ایجاد کردیم، کم کم نفوذ تبدیل شد به سلطه و استیلاء اقتصادی تجاری غرب و استیلاء بانکی و پولی ما بر جهان اسلام. بعد کم کم گرفتن زمینهای مرغوب، جاده‌ها، فرودگاه، راه آهن، همه گرفتن امتیازات اقتصادی از اینا تحت عنوانی که ما می‌خوایم کاری کنیم شما به پیشرفت برسید، شما خودتون چیزی بلد نیستید، پیشرفت می‌خواید، تابع ما و زیر سایه ما باشید، و بین خداشون هم کسانی رو پیدا کنیم و کادرسازی کنیم که همین ایده رو تقویت کنن. من فقط اشاره می‌کنم به همین عبارت همین تقی‌زاده که این مقاله رو داشتم می‌خوندم، اسمش برد ایشون. تقی‌زاده یه تعبیر داره، میگه هیچ راهی برای پیشرفت نداریم جز این که کلمه به کلمه، حرف به حرف تقلید کنیم. و من میگم حتی مستحبات رو هم، مستحبات تمدن انگلیسی رو هم ما باید بیاریم اینجا. اصلا این تعبیر مستحباتش داره، چون اونا هم واجب و مستحب دارن ظاهرا. میگه حتی مستحباتش هم باید تقلید کنیم. اینا گفتن ما یک افراد اینجوری رو پیدا میکنیم با عقده حقارت و وابستگی، بعد از طریق تشکیل دانشگاه‌ها، اصلا هدف تأسیس دانشگاه تهران توسط رضا خان با نظارت مستشاران فرنگی انگلیسی و فرانسوی اصلا همین بود، کادرسازی برای اینکه کسانی با زبان فارسی و قیافه ایرانی منافع انگلیس و غرب رو در ایران پیش ببرن. دیگه لازم نباشه یک کسی با تیپ انگلیسی و مستقیم با زبان بیگانه بیاد اینجا و دستور بده. چهره ها ایرانی، هندی، پاکستانی، ترک، عرب، افغانی، اما اهداف مبانی فکری همه در جهت تأمین منافع سرمایه‌داری و استعمار غرب در جهان اسلام، که یک زمان انگلیس ها، فرانسه، در بعد کشورهای اسلامی میدونید تقسیم شد در 100 سال گذشته، به خصوص بعد از فروپاشی عثمانی تقسیم شد بین انگلیسی ها، فرانسوی ها، روسا، یه جاهای پرتغال و اسپانیا قدیم ترا، یه جاهای اندکی هلند و دانمارک و آلمان و اینا، حتی نروژ، حتی بلژیک، اینا یه جاهای اومده بودن، ولی عمدتا انگلیس، فرانسه، روس و بعدم که آمریکایی اومدن و مسلط شدن بر کل جهان اسلام. دردی که بیداری اسلامی رو ایجاد کرده اینه که در 100 سال اخیر هیچ کشور اسلامی دیگه باقی نموند. تو این 100 سال این اتفاق افتاد، یعنی در به خصوص آغاز قرن 20 میلادی تا پایان قرن 20، تا انقلاب اسلامی ایران، ظرف این 100 سال تمام کشور امت اسلام تجزیه شد، بقایای آخرین تمدن مسلمانانه فروپاشید، جهان اسلام بین چند ارتش و کشور اروپایی و غربی تقسیم شد و سر هر یکی از بالا سر هر کدوم از ملت‌های مسلمان یکی از عوامل دیکتاتور وابسته به خودشون رو گذاشتن. مصطفی کمال در ترکیه، رضاخان در ایران، اون یکی در افغانستان، همینطور کشورهای اسلامی همه، آل سعود در حجاز و در جاهای مختلف، اینا رو گماشتند و بعد این دو مسیری که عرض کردم شروع کردن. یک، چگونه اقتصاد مستقل، سیاست مستقل از هم بپاشه و شاهرگ‌های اقتصادی کل جهان اسلام در اختیار غرب قرار بگیره، که گرفت. شما میدونین جنگ جهانی اول اینو چرچیل خودش صریح گفت، این عبارت چرچیل نمیدونم چرا جایی نمیگن، صریح خودش گفت، گفت ما اگر نفت ایران، اگر ایران رو اشغال نکرده بودیم و نفت ایران در اختیار ما نبود، ما نه جنگ جهانی اول نه جنگ جهانی دوم برنده نمی شدیم. ما با نفت ایران توانستیم کشتی های جنگی و بعد هواپیماهامون رو فعال کنیم و تانکامون رو تو صحنه. اگر نبود اشغال و منابع ایران، امروز متفقین غرب بر جهان مسلط نبودن. و شما می دونید در جنگ جهانی اول و قبل از او و بعد از او چند میلیون مردم ایران از گرسنگی مردن، در حالی که کل ذخایر غذایی رو می‌بردن برای ارتش انگلیس. اصلا یک نسل کشی بی سر صدا در ایران اتفاق افتاد در زمان جنگ جهانی اول و اواخر قاجار و اوایل پهلوی. یک نسل کشی جمعیت ایران اون موقع ببینید چند نفر بوده و ببینید چند میلیون نفر از گرسنگی مردن، در حالی که نفت رو اینا می‌بردن برای ارتششون و غذای مردم رو هم می‌بردن برای سربازانشون و ملت تو خیابون کوچه و خیابون می‌مردن از گرسنگی. یکی گفتن چگونه مسلط شیم بر همه اهرم‌های سیاسی اقتصادی و شدن. دوم، برنامه‌ریزی برای تسلط بر افکار عمومی و نخبگان، نخبه‌سازی و کادرسازی. اصلا یکی از اهدافی که دانشگاه تهران رو رضاخان تشکیل داد همین بود. ابتدا اون نسل اولی هم که تو دانشگاه تهران اومدن بیشتر بچه پولدارا و بچهای حکومتی‌ها و درباری‌ها و اینا بودن، ولذا اون موقع دانشگاه تهران اصلا سیاسی اینا نبود. خب کسانی رو گفتن، تزشون این بود، گفتن ما کافیه دو نسل رو تربیت کنیم تو نخبگان. این دو نسل رو که تربیت کردیم که آرزوشون خدمت به غرب باشه، آرزوشون این باشه که به زبان انگلیسی و فرانسوی فقط صحبت کنن، آرزوشون این باشه که به جای تاریخ خودشون تاریخ اونا رو حفظ کنن، دو تا نسل اینجوری که ما تربیت کنیم و بعد اینا رو تزریق میکنیم تو حاکمیت، دیگه این ملت در اختیار ماست تا 2300 سال. این عباراتی که براتون میخونم عین عباراتی است که اینا به کار بردن. میگه ما باید کاری کنیم که جوانان ظرف دو نسل کادرسازی در ایران و کشورهای اسلامی، نسل بعد اینها افتخار کنند که به جای زبان خودشون زبان فارسی به زبان انگلیسی دارن صحبت میکنن، کاری کنیم که به جای لباسهای خودشون لباسهای ما رو بپوشن، کاری کنیم که آرزوی خط ما و سبک زندگی ما رو داشته باشن، کاری کنیم که حتی مذهب خودشون رو منشأ ارتجاع و بدبختی بدونن. و این کار شد، این اتفاق افتاد. حالا قضیه 16 آذر 32 و بعد جنبش های دیگر، مقاومت های دیگر دانشجویی که اتفاق افتاد از طرف بچه مسلمان ها در دانشگاه، مقاومت های پراکنده ای بود در برابر جریان. و الا جو غالب، گفتمان حاکم، حاکمیت دست همین تفکر بود دیگه. گفتن ما سلطه اقتصادی برقرار میکنیم در این کشورها، آستانه تحریکشون رو مهمتر از این که بخوایم بفهمیم چیست، یک ویرانی اجتماعی در بنیادهای جامعه ایرانی و جوامع کشورهای اسلامی برقرار میکنیم. جهان اسلام تبدیل شد به 56 کشور، در رأس هر کدوم یک دیکتاتور سکولار فاسد وابسته گذاشتن، همشون هم تقریبا با شعارهای واحد آمدن. یعنی برید از مصر، ترکیه، ایران، شبه جزیره هند و هر جا که برید، همه آمدن با یک شعارهای واحد. یکیش این بود که منشأ بدبختی و عقب ماندگی ما مذهب و مذهبی ها بودن. دوم، مبارزه با خط و الفبای اسلامی و هم عربی که زبان قرآن بود و هم فارسی در ایران و در هر کشوری زبان خودشو. مثلا در ترکیه میدونن عثمانی، خط عثمانی کلن محو شد. الان دانشگاهیان ترکیه باید به خط لاتین بنویسن و بخونن، نمیتونن خط اسلامی و عثمانی رو بخونن، در حالی که اینا 700 سال بزرگترین قدرت، یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان بود. امپراتوری عثمانی نزدیک 2/3 اروپا رو گرفته بودن اینا مسلمان‌ها. ولی این اتفاق 90 سال پیش افتاده. الان چند نسله، آغاز قرن، یعنی در جنگ جهانی اول که عثمانی شکست خورد تا الان چند ساله، ظرف این مدت با 2 نسل کادرسازی تو دانشگاه‌ها و رسانه‌ها کاری کردن، امروز دانشگاهیان و جوانان ترکیه که یک روزی مرکز اسلام بوده در جهان، امروز دیگه خط خودشون رو نمیتونن بخونن. الان شما تاجیکستان برید، فارسی زبانن ولی خط فارسی نمیتونن بخونن. این خطی بود، جریانی بود که انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها همه جای کار انجام دادن. هر جا رفتن، هر کس هر جا رو گرفت، زبان خودش اونجا اجباری کرد. مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و خاورمیانه زبان فرانسه اجباری شد. مستعمرات انگلیس همه جا زبان انگلیسی اجباری و انحصاری شد. به 2 شیوه این کارو می‌کردن. یه جا کشورهایی که مقاومت کمتری می‌کردن، فرهنگ ضعیف‌تری داشتن، به خصوص در آفریقا، اینا رو با زور شلاق می‌زدند. من اینا اسنادشو آوردم، فرصت نیست همه‌شو برای شما بخونم. که میگه ما اینا رو می‌زدیم که حق ندارید به زبان‌های خودتون صحبت بکنید. یک نسل اینها رو کتک زدیم، نسل بعد یاد گرفت که به زبان فرانسوی باید صحبت کنه. و کار کردیم، اینا آفریقایی هن ولی تو خونه هاشون مجبورشن به زبان فرانسوی صحبت کن. انگلیس ها در مستعمرات خودشون در هند، در عراق، در ایران، در فلسطین، اینا این کارا رو کردن. روسا در مستعمرات خودشون، این آلمانی هم هر جایی که گرفته بودن. این اتفاقی بوده که در 100 سال گذشته افتاده. یعنی تحقیر، یعنی شما حق ندارید به زبان خودتون سخن بگید. در بعضی جاها با کتک و شلاق کردن، بعضی جاها هم با ادبیات روشنفکری و آکادمیک، تحت عنوانی که پیشرفت میخوای، میخوای پیشرفت، زبان پیشرفت زبان لاتینه، خط لاتینه، زبان انگلیسی است. شما با زبان و خط خودتون که کار نمیتونید بکنید. و در تمام مدارس و دانشگاه‌های کشورهای اسلامی آموزش زبان انگلیسی اجباری شد و انحصاری. یعنی مثلا حتی انگلیس‌ها جایی که میگرفتن اجازه نمیدادن فرانسوی آموزش بدن. فرانسوی‌ها هر جا رو گرفتن اجازه نمیدادن انگلیس‌ها، چون اینا هر کدوم مال منافع خودشون بودن. تا الان هم شما می‌بینید در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی آموزش این زبان، الان هم در کشور خود ما هم زبان انگلیسی انحصاراً اجباریه دیگه هنوز. البته حالا با یک استدلال دیگه‌ایه، ولی هست بالاخره. حتی نمیگن مثلا 5 تا زبان آقا هر کی انتخاب می‌خواد بکنه، اختیاری انتخاب، میگن نه فقط انگلیسی. اینا جزو بقایا یا سلطه فرهنگی انگلیس در قرن 19 است که هنوز باقی مونده. و الا شما به منافع خودت نگاه کن. مثلا الان قوی ترین اقتصاد دنیا مال کدوم کشور هاست؟ الان هم الان که دیگه انگلیس و اروپا که اقتصادهای قوی درجه اول جهان نیستن، اقتصادی نگاه میکنی خب برو زبان اونا رو هم آموزش بده. اگر ملاک جمعیت، الان پر جمعیت ترین ملت دنیا چینه، بیشترین زبانی که در دنیا با او صحبت میکنن زبان چینیه، اتفاقا اقتصادش هم که همه دنیا رو گرفته. بنابراین توجیه اقتصادی هم نداره که فقط انگلیسی رو اجباری آموزش میدی. زبان دوم به لحاظ جمعیت اسپانیولیه. انگلیس، فرانسه، اینا تو قرن 19 هر جا رو اشغال کردن زبان خودشون اجباری کردن، تا الان هم اجباریه. توجیه اجباری شدن زبان‌های بیگانه در کشورهای اسلامی هنوز چیه؟ حتی تو ایران بگید آقا 5 تا زبان میگذاریم، منافع کشور به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روابط بین الملل، تبلیغ، هر کدوم شد. الان بعضی زبان‌های آفریقایی هستن در دنیا ده ها و چند صد میلیون مخاطب دارن، تو ایران هیچ کسی اینا رو آموزش نمیبینه. چرا؟ زبان ما با آموزش زبان بیگانه مخالف نیستیم، اما با این حالت اینا جزء بقایای دوران قرن 19 اروپاست. اینا گفتن که لایه‌های زیرین اجتماعی رو در سراسر جهان اسلام ما منهدم میکنیم، نظام تولید اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، مردم قدرت مقاومتشون در برابر ما ضعیف میشه، بعد نفوذمون رو علنی میکنیم دیگه، کم کم علنی اعلام میکنیم. از این پس در هر جامعه ای اون کسی مترقی است که لباس ملیش رو بیاره بیرون لباس اروپایی بپوشه، اون زنی مترقی است که مثل زن اروپایی و آمریکایی برهنه بشه. زن مترقی، زن عالم، دانشمند، متفکر، مبارز، مجاهد، عاقل نیست. زن مترقی زن برهنه است با این فرهنگ خاص. مرد مترقی هم همینطوره. خانواده مترقی اینه، یعنی الگوسازی کردن، اول تحت عنوان پیشرفت بعد تحمیل. خب موفق شدن تا حدود زیادی، در اکثر کشورهای اسلامی موفق شدن. بعضی از ملت‌های مسلمان خط و زبانشون تغییر کرد تو این 100 سال. شما میدونید اگر منابع اقتصادی جهان اسلام نبود، در این 100 سال گذشته سرمایه‌داری غرب هرگز نمیتونست رو پای خودش بیسته. اینا 100 سال با غارت ما آمدن جلو. این مسئله اول. و مسئله دوم اینه که چرا با فرهنگ ما رو تحقیر کردید؟ شما فرهنگ خودتو عرضه کن، آزادانه یک ملتی خاص بپذیره اشکال نداره، ولی تحمیل و تحقیر رو نمیپذیریم. بخش دوم اختلاف ما با غرب، اختلاف در تعریف انسان و زندگی و پیشرفت و بشر و حقوق بشر و ایناست. یعنی یک مسئله تئوری نظری ما داریم. غرب میگه پیشرفت و حقوق بشر و مردم سالاری وجود ندارد الا با سکولاریزم. بی جنبش بیداری اسلامی و دانشگاه‌های جهان اسلام پرچم جدیدی رو بردن بالا، میگن ما از پیشرفت و حقوق بشر و مردم سالاری دفاع میکنیم منهای سکولاریزم، زیر پرچم توحید، و اینا رو در چارچوب شریعت اجتهادی اسلام میپذیریم. پس اختلاف عملی و سیاسی ما روشن شد چیه منشأش، اختلاف نظری ما هم روشن باشه که چیه. و الا اینجا نه کسی عقده‌ای داره، نه کسی کینه با غرب داره، نه با شرق داره، نه دنبال امپریالیزم ایرانی، اسلامی، شیعی، نمیدونم این حرف هاست. این حرف ها مطرح نیست. ارتباط سکولاریزم با مسیحیت و با غرب غیر از ارتباطش است با فرهنگ اسلام و جنبش بیداری اسلامی. در غرب ماهیت تمدن غربی به لحاظ نظری، این تمدن جدید بر اساس سکولاریزم و لایسیته پیش آمد و پل انتقال از مسیحیت به عنوان آخرین حلقه به سوی سکولاریزم طی شد. ارتباط سکولاریزم با مدرنیته، پیشرفت، تحول و نوگرایی از نظر ما ساختار شکنی میشه. ارتباطش با مفهوم علمی بودن، عقلانیت و انسانگرایی ساختار شکنی میشه. ارتباط سکولاریزم با انسانگرایی و کرامت انسان ساختار شکنی میکنیم. ایناست مبانی نظری جنبش بیداری اسلامی در دوره جدید. سکولاریزم بیشتر در جهان پروتستان مطرح شده و لایسیته بیشتر در جهان کاتولیک مطرح شد. هر دو حذف مسیحیت بوده از صحنه تمدن سازی و البته شاید حقم داشته، چون مسیحیت کلیسای کاتولیک امکان و ظرفیت تمدن سازی نداشت، مشکلات و بن‌بست‌های نظری و عملی داشت و داره. پروتستان ها از دین دنیوی شده دفاع کردند. جنبش بیداری اسلامی از دنیای دینی شده داره حرف میزنه. این بیداری اسلامی مفهوم پروتستانتیزه شدن جهان اسلام و اسلام نیست. آخه اینا میگن اسلام اصلاح شده رو ما قبول میکنیم. اسلام اصلاح شده به این معنا معنی نداره. همینطور در جهان کاتولیک صحبت از دین دنیادار مطرح شد. نسبت دین و دنیا در جهان کاتولیک دین دنیا داره، اما در جنبش بیداری اسلامی دنیای دیندار است. روشن شد؟ در جهان کاتولیک نسبت دین و دنیا، دین دنیا داره است در جهان اسلام، نهضت بیداری اسلامی دنیای دیندار، در جهان پروتستان جنبش سکولاریسم و نوگرایی غرب پرچم دین دنیوی شده را بالا برد، چون اصلا پروتستانتیسم مسیحیت سکولاریزه شده است. ولی در جهان اسلام از دین دنیوی شده سخن نمیگیم، پرچم دنیای دینی شده رو بردیم بالا، از این داریم حرف میزنیم. جنبش بیداری اسلامی، دانشگاه های اسلام، جهان اسلام و دانشگاه های ایران و همه دانشگاه، دانشگاه مصر، مالزی، ترکیه، تونس، همه جهان اسلام باید بهش توجه بکنن به این قضیه. ما مشکل نظریمون با غرب، این بیداری اسلامی مشکل نظریش اینه، ما نه سکولاریزم علمی و فلسفی رو میپذیریم و نه نتیجه او که سکولاریزم اخلاقی است، اخلاق سکولار، سبک زندگی سکولار، و نه نتیجه او که سکولاریزم سیاسی و اجتماعی است که تفکیک دین است از حقیقت و از حقوق، تفکیک دین از اقتصاد، سیاست. تفاوت‌های جنبش بیداری اسلامی با رنسانس غربی، حالا چون بعضیا این تعبیر رو کردن، من خودم هم این تعبیر رو کردم، به یه معنی بهش معتقدم، اما سوء تفاهم نشه، بعضیا این تعبیر کردن که آقا این جنبش بیداری اسلامی یک رنسانس اسلامی است. اگر به معنای تاریخیش توجه داریم، بله این حرف درسته، من خودم هم به همین معنا به کار بردم، اما به لحاظ مضمون تئوریک جنبش بیداری اسلامی اصلا از سنخ رنسانس نیست، در رنسانس اروپا و غرب نیست، برای که یه اتفاقات تئوریکی در رنسانس اتفاق افتاد که در برابر مسیحیت کلیسا معنادار و موجه بود، اما در برابر در جهان اسلام اینا نه معنادار و نه موجه. از جمله اونا ایناست که ما باید مراقب باشیم این جریان اسلام سکولاریزه شده، اسلام به قول غربی ها اسلام اصلاح شده، که اول قرار اسلام طالبانی و تروریستی و غیر منطقی، اسلام تکفیری که حتی مذاهب اسلامی رو همه رو تکفیر میکنه و محدور و دم میدونه و دشمن درجه اول وحدت اسلامی و عزت اسلامی و بیداری اسلامی است، و شما دیدید تو همین قضایای اخیر این تفکر تو قضیه غزه حاضر نشدن بیان کنار فلسطینیا با اسرائیل بجنگن، اما تو جریان سوریه چرا میجنگن؟ اصلا این جریان غزه و اتفاقی که در غزه و سوریه افتاد بزرگترین آزمایشگاه و افشاگری تاریخ بود در این دوران. اینا تو سوریه هرچی میگن آقا بیان گفتگو، سلاح‌ها رو بذارن زمین، منطق، دموکراسی، میگن نه، اسلحه و ارتش و جنگ و تا بمب و نابودی. تو فلسطین که دشمن درجه یک صهیونیسم و صهیونیسم به خطر افتاد و اونا هم میگفتن آتش بس برای اولین بار، جنگ 33 روزه شد 22 روزه، حالا شد جنگ 8 روزه، جنگ بعدی احتمالاً 2 روزه است تا برسیم به یک جنگ نصف روزه که ریشه صهیونیسم انشاءالله کنده بشه. خب درست در روز هشتم صهیونیسم از پا در آمد، تمام شد، اینا شکست داشتن می‌خوردن، همه هم گفتن با کمک ایران بود، بله با کمک ایران بود، ایران هم رهبری هم اعلام کرد آقا از این به بعد ما همه جا هستیم، امام اعلام کرد هر جا مظلوم هست مبارزه هست، هر جا مبارزه هست ما هستیم، برای که پیامبر اکرم فرمود اگر صدای یال المسلمین رو شنیدی ولو از غیر مسلمان و کمکش نکنی لیسه منی، از من نشدید. پیامبر فرمان داده هر جای دنیا ظلمی هست باید برید تو هستید. ناسیونالیسم و اینا دروغه آقا، این مسائل ملی گرایی اینا قرار داده، اینا همش دروغه، این مرزها رو که میگن از اینجا ایرانی، از اونجا تو مال کشور عراقی، از اونجا مال مصری، از اونجا مال تونس، این مرزا رو انگلیسی ها کشیدن بعد از اینکه بر جهان اسلام مسلط شدن، این مرزا رو کشیدن، هر جایی یکی از مزدورای خودشونو گذاشتن، بعد به ماها میگن تو امور همدیگه دخالت نکنید، ولی خودشون تو امور همه مسلمان ها دخالت میکنن، و هم اینجور دخالت. بیداری اسلامی یعنی مرزهای قانونی محترمه، قوانین رعایت میشه، اما دیگه گذشت تو دورانی که به ما بگید که به خاطر رعایت مرزهای قراردادی و اعتباری که انگلیس ها تو قرن 19 کشیدن برای ما مهم نیست که در چند کیلو بدون طرفتر بر سر برادران مسلمان و مستضعف ما داره چی میاد. بیداری اسلامی امر جهانی است، انترناسیونالیستی است، ناسیونالیستی نیست. مخاطبش بشر است، مخاطبش موضوعش امت اسلام است، نه فقط ملت ایران یا هر ملت دیگری. این مرزهای اعتباری است. پیامبران مرز نمیشناختن، بیداری اسلامی هم مرز نمیشناسه. پیامبر فرمود غیر مسلمان هم اگه از شما کمک خواست، مظلوم باید برید کمکش کنید در حد توانتون. این جریان به یک معنا رنسانس اسلامی هست، چون تکان و تغییره، یک انقلابه، یک انقلاب فرهنگی سیاسی اجتماعی است. داریم دوباره برمیخیزیم برای تمدن سازی اسلامی متأم مناسب با امروز، نه که بخوایم برگردیم به هنر و معماری و لباس و تغذیه مثلا دوران صفوی یا دوران قاجار یا دوران زندیه یا حتی قبل از او. فقط اینا نیست که نماد معماری اسلامی و نمیدونم رژیم قضایی اسلامی و سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی زمان و مکان نداره، با همه عرفها، قومیتها، نژادها، زمانها و مکانها قابل تطبیقه، ولی ارزشهای اصولیش باید توحیدی باشه و عدالت خواهانه باشه و با ارزشهای اخلاقی اسلام بسازه. این هدف بیداری اسلامی، یعنی از مالزی تا قلب اروپا، بالکان، جهان اسلام دوباره باید تجدید حیثیت و اعاده کنه. و نقش دانشگاه و جنبش دانشجویی اسلامی یعنی این که اگر دانشگاه‌های اسلامی قدرت نظریه پردازی و تولید فکر در عرصه علوم انسانی و در عرصه تکنولوژی و در عرصه هنر و سینما نداشته باشند، قافیه رو باختیم. یه 30-40 سال شهید میدیم، جنگ میشه، درگیر میشن، بمب میذارن، اشغال میکنن، دوباره برمیگردیم نقطه اول. دوباره مجبورید در همه چیز کپی برداری و تقلید بکنید. این نقش دانشگاهیان مسلمان. ما به لحاظ فرهنگی پیشرفت، حقوق بشر، مردم سالاری آری، اما در ذیل توحید، نبوت و معاد، نه با ارزش‌های سکولار. دو تا دیدگاه داریم. تفاوت‌های فرهنگی ما با رنسانس غرب اینه: یک، از اومانیزم بی‌نیاز به خدا و پشت به شرع سخن گفتند، از تکامل فردی و جمعی بر اساس نفی حقیقت مطلق و نفی اخلاق ثابت سخن گفتند. ما درست بر ضد این مبانی معتقدیم. ما معتقدیم پیشرفت، مردم سالاری، حقوق بشر و کرامت انسان در ذیل خدا، نام مقدس خداوند و شریعت الهی است. تکامل فردی و اجتماعی نه از هم تفکیک میشن، نه فقط مادی هم. مادی و معنوی هر دوست. بر اساس حقیقت مطلق و اخلاق ثابت الهی حرکت میکنیم، ولی اجتهاد و نوع اندیشی رو حفظ میکنیم. این جنبش بیداری اسلامی به لحاظ آکادمیک، دانشگاهی و فرهنگی وظیفش اینه: تمدن سازی کنیم، دوباره تمدن سازی کنیم، کارخانه و مزرعه و دامداری و پزشکی و علوم اجتماعی و هنر و سینما و همه چیز. چون ما اینا رو ذاتن سکولار نمیدونیم. این جریانی که میگه اینا ذاتن سکولاره، میخواد بدانه یا ندانه راه تمدن سازی اسلامی رو داره میبنده. اینا ذاتن سکولار نیستن. غرب میگه اینا ذاتن سکولارن. غربه که به ما تلقین میکنه یا از خیر تمدن و پیشرفت و تکنولوژی و سینما و همه چی بگذر، یا باید به نوع سکولارش تن بدیم. این نهضت بیداری اسلامی، اینه وظیفه دانشگاه‌های جهان اسلام. اینا اول آمدن فرهنگ دین رو تدریجا حذف کردن از فرهنگ عمومی جامعه، فرهنگ عمومی رو سکولاریزه کردن. رسانه‌ها، نظام رسانه‌ای، آموزش پرورش و دانشگاه‌ها رو سکولاریزه کردن، دین زدایی کردن، سلسله مراتب اجتماعی رو غیر دینی کردن. بعد دین از مبنای قانون حذف شد، گفتن اصلا قانون ربطی به دین نداره. قانون شرعی یعنی چی؟ ما دین منهای شریعت رو قبول میکنیم. یه معنویت اجمالی، اخلاق اجمالی به نام مذهب که جامعه رو تلطیف کنه، ولی احکام خداوند رو نمیپذیرن. در اون مبنا اینطوره، در مبنای بیداری اسلامی درست خلاف ایناست. تمدن سازی اسلامی از این جهت متفاوت کاملا با رنسانس غربی. البته اشتراکاتی هم داریم، اشتراکات داریم. فوبیا نسبت به غرب و تمدن غرب نداریم. عقده و کینه و حسادت و اینا نیست، منطقی است. اینا تصفیه هستی شناختی و معرفتی و اپیستمولوژیکه، نه برخورد سیاسی ایدئولوژیک اقتدارگرایانه. مرز مؤمن و کافر در این معرفت شناسی رقیق شد به لحاظ معرفتی. ببینید، ما به لحاظ حقوقی و برای مؤمن و کافر حقوق قائلیم، اما به لحاظ معرفتی باید مرز فرد و جامعه ایمانی و فرد و جامعه کافر مرزش باید مشخص باشه. سبک زندگی مؤمنانه و سبک زندگی کافرانه باید مرزش معلوم باشه، مخلوط نباید بشه. در غرب از کلیسا و دین آسمانی عبور کردند، اول به نام با شعار دین طبیعی، دین عقلی به جای دین وحیانی و نبوی، که البته دین وحیانی و نبوی عملا در غرب در زمانی که رنسانس شده دیگه وجود خارجی نداشت، دین کلیسا و کشیش بود. از خدا بدون دین و شریعت، گفتن ما دین و شریعت نه، ولی خدا بدون دین و شریعت رو میپذیریم. با اساس مبانی اسپینوزا و هیوم، ولتر، روسو و دایره المعارف فرانسه، جریان و دیدرو و امثال اینها، گفتن نتیجه گرفتن خدای خالق رو میپذیریم ولی خدای شارع را نمیپذیریم. خدای خالق یعنی یه خدایی بوده خلق کرده و رفته هالیدی استراحت داره چرت میزنه. قرآن میگه خدا لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا نمیخوابه نه چرت میزنه. اینا خدای چرتی رو پذیرفتن، گفتن خدای خالق بره، اما خدای شارع و قانونگذار نه. خدا هست اما یک چیزی، قلمبه نور محترمی است، به سبک زندگی و اقتصاد و اجتماع و حکومت و فرهنگ و رسانه و اینا نباید کار داشته باشه. انبیا و دین محترمن به شرطی که یه گوشه‌ای بکپن، یه گوشه‌ای بشین مثل بچه آدم، دخالت نکن توی مسائل. تو هم یکی از پدیده‌های اجتماعی در کنار بقیه. این تفکر رو نهضت بیداری اسلامی نمیتونه بپذیره. اونجا تفکیک شد ایمان از الهیات، یعنی گفتن ایمان بدون موضوع و متعلق ایمان، بدون معارف و عقاید، اینجا ما نمیتونیم اینو بپذیریم. اونجا از دین منهای عقاید، منهای شریعت، دین منهای جهاد سخن گفتند و ایمان با شک و لاادریگری ترکیب شد به لحاظ معرفتی و از درونش پلورالیسم افراطی، نسبی گرایی افراطی بیرون آمد که شما هر چیزی رو بتونی به دین نسبت بدی و همه چی هم بتونی از دین نفی بکنی، چیزی به نام ضروریات و قطعیات دین و وحی نباشد. نبوت را بشری کردند، سکولاریزه کردند، معنویت رو دنیوی کردند. اینا رو ما نمیتونیم تو نهضت بیداری اسلامی بپذیریم. دانشگاهیان جهان اسلام به این قضایا توجه داشته باشن. اینا مؤلفه های تئوریک نهضت بیداری اسلامی است به لحاظ نظری. شباهت های ما سر جاش، من الان راجع به شباهت ها صحبت نمی کنم، شباهت های زیادی هم هست بین تمدن اسلامی و تمدن غربی، شباهت خیلیه. هر جا که استدلال عقلی و تجربه است اونجا اسلامی و غربی و اینا نداریم، اسلامی سکولار نداریم، چون عقل و تجربه در معرفت شناسی اسلام حجت و معتبر است. ما در مباحثی که واقعا برهانی و عقلی است و تجربی است با غرب و شرق با هیچ کس هیچ مشکلی نداریم، کاملا هم فکریم. اینجوری نیست که چون تو تمدن الف یا ب دو دو تا چهار تا بوده بگیم در تمدن اسلامی همه چی از بیخ فرق میکنه، اینجا دو دو تا پنج ته. نه خیر، شباهت ها بین تمدن اسلامی جدید که باید تشکیل بشود با تمدن غرب شباهت ها زیاده، با تمدن شرق، چین، هند، آفریقا، با همه جا شباهت ها زیاده. مشترکات انسانی و فطری داریم ما، سر همه چی که دعوا نداریم، یه چیزای مشترکه. سر تفاوت‌ها دارم عرض می‌کنم که این التقاط صورت نگیره. باز به نام نوگرایی و بیداری باز یک سیستم غرب زده درجه 3 قرن 21 میلادی دوباره به ما غالب نکنن. این مسئولیت جنبش دانشجویی دیگه. الان هی بازخوانی 16 آذر 32 مشکل ما رو حل نمی‌کنه. امروز 16 آذر 91 باید به فکر 16 آذر 91 تا 16 آذر دهه آینده باشی. این دهه دهه تمدن زدن، استارت تمدن سازی در جهان اسلامه و باید این دقت ها درش صورت بگیره. تصریح به چند تا تفاوت دیگه در این باب، جریانی که دنبال تفکیک اخلاق، نه فقط تفکیک ایمان از الهیات، یعنی ایمان داریم ولی عقاید مسلم مشخصی نباید داشته باشیم، ضروریات دین نداریم، همه چی متحول و متغیر و نسبی و شخصی است، یعنی قطع رابطه دین با عقل، قطع رابطه ایمان با استدلال. از اون طرف گفتن دین رو میپذیریم اما به شرطی که در مباحث تمدن سازی دخالت نکنه، در حد یک مسئله شخصی درونی روانشناختی باقی بمانه، یک کمی اخلاق و عمومی رو تلطیف کنه، یک کمی معنویت بده که ما خیلی بالا نیاریم تو این مشکلات زندگی، سرگیجه نگیریم، افسرده نشیم. در همین حد کار چیزو بکنه، مواد مخدر رو دین میتونه بکنه. یه اکس محترمانه زدن، یه جور
به حساب شیشه، مواد شیشه و این چیزایی که شما واردین از نوع نظری و تئوریکش زدن. جلوتر آمدن گفتن اسلام رو اصلاح شده اینه، تفکیک اخلاق از دین، تفکیک معنویت از دین، بنابراین تفکیک سیاست و اقتصاد و حقوق بشر از دین کاملا روشنه وضعش. بنابراین عدالت را، حقوق را، اخلاق را و اقتصاد را بیرون از دین تعریف میکنیم. بیرون از دین یعنی چی؟ یعنی بدیهی عقلی جزء مستقلات عقلی است. خب او که بیرون از دین نیست، عقل که جزئی از دین ماست. اما اگر مرادتون اینه که نه برهان عقلی داره نه اسلامی، ولی از ایدئولوژی های مادی غرب و شرق الهام میگیریم بر اساس لیبرال سرمایه‌داری، بر اساس سوسیالیسم، اینجا دیگه بحث عقل و علم نیست، برچسبش عقل و علمه. بنابراین ما تعریف عدالت و حقوق و اخلاق بیرون از دین در جهان اسلام در تمدن سازی اسلامی نداریم. البته دینم که میگم دین اجتهادی است، فقه اجتهادی است. حوزه های ما، دانشگاه های علوم انسانی ما توی قضیه مسئولن. اگر دانشگاه های ما و حوزه ما قدرت تمدن سازی و اجتهاد نداشته باشند در راستای اصول، توی 10-20 سال آینده اگر از این گردنه های مشکلات عبور نکنیم، باید جواب خون صدها هزار شهید ایران و جهان اسلام رو بدیم. اون جایی که اینا باید خون میدادن دادن، بعد جایی که باید فکر بیاد تو صحنه، دانشگاه و حوزه ما کم بیاره، خیانته. امروز گلوله نیست، به جای گلوله امروز پایان نامه و تحقیقات جدیده، از شیمی و فیزیک و مهندسی و پزشکی تا جامعه شناسی و تعلیم تربیت و روانشناسی و اقتصاد و علوم سیاسی تا فقه و اصول و فلسفه و کلام. یقه حوزه و دانشگاه رو باید گرفت. 16 آذر 91 حواستون باشه، حوزه و دانشگاه باید محاکمه بشن، محاکمه علمی. اگر تا 10 سال دیگه این موقع در 16 آذر 10 سال دیگه که ما نیستیم و شما هستید، در اون دوران حوزه و دانشگاه ما نتوانسته باشن بعضی از مهمترین موانع رو ازش عبور کرده باشن و باعث بشن جهان اسلام بتونه سرش رو بالا بگیره. فایده گرایی، ما از تمدن سازی سخن میگیم که مبناش فایده گرایی، لذت گرایی و تجربه گرایی نیست. مبناش تقدیس قدرت و منافع فرد و اراده نفسانی نیست. ما از تمدنی سخن خواهیم گفت که مبناش لیبرالیسم، ناسیونالیسم، فرویدیسم، سوسیالیسم، داروینیسم و انواع و اقسام اسم ها دیگه نیست. همه اونا رو استفاده میکنه، بررسی میکنه، اما تمدن فرهنگ و علوم انسانیشو برای اساس دیگه بنا نخواهد کرد. نظریات مارکس و دورکیم و کنت و ماکس وبر و هر کس راجع به سکولاریزاسیون و سکولار شدن حتی خود دین حرف زده، اینا دیگه مبنای علوم اجتماعی در دانشگاه ما نباید باشه، باید نقد بشه. حوزه ما باید قدرت نقد اینا رو داشته باشه، نه اینکه ما 50 تا طلبه فاضل نداشته باشیم که بتونن توی یک کنفرانسی قوی در سطح بین الملل بایستن و از این مبانی درست دفاع بکنن. اینا گفتن دین را هم به لحاظ منشأ دین بشری کردن، هم به لحاظ تفسیر دین خواستن کاملا بشری کنن، به اسم عصری کردن. تفکیک نهادها، به اسم تفکیک نهادها، حذف دین از نهادهای اجتماعی و تمدن ساز، به نام تفکیک قلمروها و بعد به نام تفکیک معناها. گفتن اصلا زبان دین یه معنایی داره، زبان تمدن یک معنای دیگری داره. و متاسفانه با این سکولاریزاسیون وحشیانه ای که در 100 سال گذشته در جهان اسلام اعمال و تحمیل شد به دست دیکتاتورهای حاکم بر جهان اسلام، عملا اون موج احمقانه بنیادگرایی اسلامی رو هم اینا تقویت کردن به عنوان بال دوم خودشون. ولی غرب به دنبال پذیرش یک دین شخصی و گزینشی است، دین منهای جهاد، دین منهای عقاید و عقلانیت و استدلال، دین منهای تمدن سازی. این جمله رو براتون بخونم که اینا نگرانی هایی که دارند. این عبارت از مقاله ایه که همین چند ماه پیش نوشته شد بعد از اینکه جریانات در جهان اسلام دیدن از کنترلشون داره خارج میشه. میگه در مراکز تخصصی همه از انعطاف پذیری اسلام اطلاع داشتیم، نگرانیش رو و امیدهاشون رو، هم نگرانیهاشون هم امیدهاشون رو در جهان اسلام برای که بیداری اسلامی رو کنترل بکنن به دست یک جریان تکفیری افراطی تا برسه به اسلام اصلاح شده، یعنی اسلام آمریکایی به قول امام، اسلام آمریکایی انگلیسی. میگه که ما از انعطاف پذیری اسلام اطلاع داشتیم و میگفتیم سیاست، میدونستیم سیاست‌های اسلامی رو میشه کاری کرد که شکل‌های مختلفی به خودش بگیره، اما نگرانی اصلی ما در 30 سال گذشته در اروپا و آمریکا همواره این بود که الگوی ایران برای کشورهایی که به دنبال حکومت اسلامی هستند و اسلامگراها در آن به قدرت میرسند تبدیل به یک هنجار و الگوی اصلی شود، نه یک استثناء. ما میخواییم بگیم ایران یک استثناء بود و باید اینا داره تبدیل میشه به یک هنجار. تصور موجود در مورد ایران انقلابی بسیاری بحث‌های جاری آمریکا درباره حضور اسلام سیاسی را تحت شعاع قرار داد و امروز ذهن ما استراتژیست‌های آمریکا و ناتو مشغول این است که آیا میتوان روزی الگوی ایران را از هم فرو پاشید تا دیگر تهدید اصلی متوجه ما نباشد و جهان اسلام به این نتیجه برسه که دانشگاه ایران و حوزه ایران هیچ غلطی نمیتونن بکنن و اینا نمیتونن در برابر الگوهای تمدنی ما الگوسازی بکنن، سبک زندگی اسلامی معاصر و امروزی بسازند. و روزی آیا میشود یک حکومت اسلامی باشد که ما را شیطان بزرگ نخواند؟ و بعد دیگه توضیحش نمیدم، میگه سه تا راه هست. یکی که اینا رو دوباره برگردونیم به عصر ما قبل انقلاب ایران، برگرده جهان اسلام به 40 سال پیش، این بهترین آرزوی ماست و محقق نخواهد شد متاسفانه. راه دوم کاری کنیم که پیشگامان این بیداری اسلامی شکست بخورند و خودشون به جون هم بیفتن و اعتراف بکنن عملا که نمیتونیم کاری بکنیم و باید برگردیم. و راه حل سوم اینه که حالا خودش مثال زده به ترکیه، میگه کاری کنیم که به جهان، به جوانان جهان اسلام بگیم آقا یا برید دنبال الگوی اسلام آل سعود اگر مذهبی و مقدسید، یا اگر نوگرا هستید برید به دنبال الگویی که در ترکیه هست. چون میدونید در ترکیه اسلامگراها با شعار اسلامگرایی مردم رای دادن آمدن جلو. شعارهای اولیه اون اربکان، مرحوم اربکان، اینا شعارش این شعارهای انقلاب اسلامی بود، نابودی صهیونیسم و این حرفا بود. اینا گفتن ما یک کار بکنیم، یک جنبش های نارس نیمه اسلامی نیمه غربی ایجاد بکنیم از نوع مهندس، مرحوم مهندس بازرگان و بنی صدر و جریانایی که اول انقلاب ما هم اینا آمدن سر کار، از این نوع بیان که نوبت نرسه به مدل خمینی، این مدل اجرا نشه. یک میوه نارس رو بکنیم، سر مسئله حجاب شعار بدن بعضی از مسائل مذهب شخصی، اما تو درگیری کنار اسرائیل وایستن نه فلسطین. در لحظه تمدن سازی باز از سکولاریسم و لائیسیته دفاع بکنن نه از اسلام، و در برابر اسلام سیاسی موضع بگیرن. این خطی است که اینا میخوان برن، میگن آقا الگوی آل سعود و الگوی ترکیه، نه الگوی ایران. اما راه حل ما این نیست که ما از نظر جنبش بیداری اسلامی ما نه ترکیه رو نفی میکنیم نه مسلمانان حتی سلفی رو نفی میکنیم. ما به هر دو گروه از برادرانمون در جهان اسلام، اونایی که وابسته و نوکر سرویس‌های جاسوسی هستند که اونا کار نداریم، اونایی که واقعا طرز فکرشون سلفی تکفیری است و اونایی که سبک فکرشون اسلام لایک و سکولاره، به این دو دسته برادرانمون اشاره میکنیم. از یعنی این در واقع پیام دانشگاه ایران به دانشگاه اونا که برادران و خواهران، تا مدت زمان زیادی نمیشود دو دوزه بازی کرد و کجدار و مریض رفت جلو. لحظه هایی رسیده است و به زودی لحظه های حساس‌تری خواهد رسید که شما باید بین اسلام و غیر اسلام انتخاب کنید، بین عقل و جهل، بین عدل و ظلم، بین حق و باطل مجبور میشید انتخاب بکنید. در اون لحظه ما از خدا میخواییم که شما در مسیر خدا و در صراط مستقیم بایستید و بمانید. و السلام علیکم و رحمت الله.